کوروش رفیعی با مسئولان باشگاه پرسپولیس توافق کرد و از این تیم جدا شد. بازیکنان تراکتور برای پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی در تهران حاضر شدند و به ایفمارک رفتند. آقای طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت آقایان می‌خواستن ما یک مربی چهار دانگ بیاوریم که همه چی تموم دیگه، که آوردیم، ولی همانها روی قولشان بایستند و به وعده‌هایی که دادن عمل کنند. خب این گفتگو که خبرگزاری فارسون رو منتشر کرده نیاز به بررسی بیشتر داره، بخشایی ازش رو تقدیمتون میکنم. در مورد ورزشگاه استان خوزستان سوال کردند از آقای طالقانی برای مسابقات لیگ 19 هم. گفتن کلیات ورزشگاه ها مشکلی ندارن، اما مواردی رو که سازمان لیگ اعلام کرده هنوز آماده نشد. تا اونجا که من میدونم گیت های بلیت فروشی آماده نیست. البته گفتن صندلی‌ها هم شماره نداره، ولی فکر میکنم دوربین‌های مداربسته نصب شده، یعنی احتمالاً 20% قضیه پیش رفته، چون فکر میکنن همه رو اگه بخوایم بر اساس سه شرط تقسیم بندی کنیم 33 33 33 میشه، و اینکه فکر میکنن دوربین‌ها 20% میشه. آقای طالقانی تأکید کردند تا زمانی که موارد سازمان لیگ حل نشه مطمئناً برگزاری مسابقات به صلاح نیست. ما می‌خوایم فوتبال برای تماشاگران باعث ایجاد نشاط بشه. و از طرف دیگه نمی‌خوایم همه رو متهم کنیم که تماشاگر نما هستن. اما باید اقداماتی که فدراسیون سازمان لیگ خواستن صورت بگیره. در مورد تیم ملی و سرمربی تیم ملی آقای طالقانی گفتن تا الان که چیزی حل نشده و پولی به ما داده نشده. ما حتی پول خودمون رو هم نمیتونیم بگیریم و حالا انتظار داریم از همونهایی که به ما قول میدادن که یک مربی خوب بیاوریم دستمون رو بگیرن، این انتظار زیادی نیست. یعنی چقدر بد شدیم که تیکه که من خوندم. کل ماجرا اینه که میگه آقا یه سری به ما قول دادن که اگر مربی خوب آوردیم کمکمون کنن، حالا پول خودمون هم حتی دیگه نمیتونیم بگیریم. این انتظاری که ما الان داریم انتظار زیادی نیست از این دوستان. آقایان می‌خواستن ما یک مربی چهاردنگ بیاوریم که آوردیم، ولی همانها روی قولشان بایستند و به وعده‌هایی که دادند عمل کنند. اگر آنها کمک نکنند ما ضربه نمی‌خوریم، بلکه فوتبال ملی در این مملکت ضربه می‌خورد. این را هم بگویم که اگر پول فیفا به دست ما برسد خیلی از مشکلاتمان حل خواهد شد. حالا این آقایان قاعدتاً دیگه آقایان فدراسیونی نیستند. احتمالاً فدراسیون باز هم نیم نگاهی به کمک دولت داره.
بی هم گفتن که دو دخترای من، دوقلو النا و الیسا، تو خونه حرفشون حرفه و ما ازشون حساب میبریم، کاپیتان زندگیشونن. از الان تو این سن خدا به دادتون برسه.
گفتن که سید جلال به خاطر مدیریت و شخصیت خوبش داخل و بیرون زمین فوتبال بهروز سعیدی از کرج.
متشکرم. بریم صفحه بعدی. عصر شما بخیر. کاپیتان زندگی من آقای عابد رجبی از تهران این رو گفتن. علیرضا گودرزی هست،
کشتیگیر
پر افتخار کشورمون. و کاپیتان زندگی من کریم باقری هست، امیرعلی از تهران این رو گفته. دیگه شما بخونید برو جان.
گفتن که کاپیتان ما سید جلال حسینی از قائم‌سهر.
و احمد باقری هم گفته کاپیتان زندگی من همسرم هستن که واقعا مدیونشم. ببین
خدا این کاپیتان رو
حفظ کنه، واقعا همشون کاپیتانن. درود بر همه شما کاپیتانای زندگی که کم نمیذارید توی زندگی. فرزاد خلیلی از گرگان هم گفته رضا عابدزاده و توی دبیرستان هم کاپیتان خودم بودم، دروازه‌بان تیم کلاسمون بودیم. این بهانه این شد که ما یه نگاهی بندازیم به زندگیمون، هم به گذشته هم به الان. به هر حال لازمه که هر کس تو زندگی یه کاپیتانی داشته باشه، همچنین جذبه و مؤثر باشه.
خب هاشمی کاپیتان زندگی شما کیه؟
بهش فکر نکردم.
چرا؟
باید بهش فکر کنم.
الان فکر کنی الان بگی.
میگم تو ساعت 6 اونم حتما میگم.
نه خیلی طول میکشه. اوف
هولم نکن، هولم نکن میگم. صبر کن. چی بود اول؟ تازه به جمع پیوستید، اسانه رادیو ورزش رو میشنوید. امروز داریم در مورد کاپیتان‌های زندگیمون صحبت می‌کنیم. حالا ممکنه خودتون کاپیتان زندگیتون باشه یا اعضای خانواده باشید. چرا گفتم باشه؟ یا مثلا کاپیتان‌های ورزشی، فوتبال یا رشته‌های دیگه اشاره کنید، حتما به ما بگید به شماره‌های 220-213-87 220-213-88. حتما زنگ بزنید صدای شما رو بشنویم یا پیامک بفرستید به شماره بروجک
به شماره 3306.
آقا دابو چند سالته؟
من 28 سال.
آقا اگه بگم کاپیتان اسم چه کسی به ذهنت میرسه؟
علی پروین، علی دایی.
خب دیگه بزرگای فوتبال ما. دوست داری یه روز اگه کاپیتانی رو بخوام به تحویل بدن اینو از کی تحویل بگیری؟
همون علی پروین. چون علی پروین هم کاپیتان خوبیه، هم آدم جا افتاده و خوبیه. به نظرم مربی خیلی خوبی هم بود تو این سالها که بودش.
بله خیلی قهرمانی برای پرسپولیس و بعد در ادامه برای تیم ملی هم بالاخره افتخار آورده بود و از کاپیتانای به نام فوتبال ایران بوده. بله. حالا پرسپولیس بیشتر دوستش دارن چون که بالاخره یه اسطوره است توی باشگاه پرسپولیس. قطعا نمیتونه یه کاپیتان آقا داوود چه ویژگی باید داشته باشه به لحاظ شخصیتی، به لحاظ فنی که بخوای راجعش صحبت کنی؟
باید یه جوری باشه که با بچه‌ها رابطه خوبی داشته باشه. در کل باید
بخش اول برنامه رو میخوام تقدیمتون بکنیم. الان خب نمیتونیم، بله تقدیمتون خواهیم کرد، آماده شده و در مورد فوتبال خارج از مرزهای ایران با شما صحبت خواهیم کرد. نوید استاد رحیمی با ما خواهد بود و بخش اول رو شما هم خواهید شنید. اما این روزها تمام تیم‌های مطرح فوتبال اروپا در حال برگزاری رقابت‌های دوستانه هستند که امروز خیلی بازی استخونداری برگزار نمیشه. شاید شالکه بولونیا مثلا یه کمی بد نباشه. آژاکس هم یه بازی دوستانه رو برگزار میکنه، به مسافه شیوازاسپور ترکیه میره، اما خب اونم خیلی نمیتونیم یه بازی درجه یک در نظر بگیریمش. آژاکس البته فوق‌العاده بوده، به جمع 4 تیم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا راه پیدا کرد، اما خب مسلماً رقیبش نمیتونه خیلی رقیب سخت و سنگینی باشه. بشنوید این بخش رو، با نوید استاد رحیمی همراه هستیم.
سلام و درود بی پایان خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی برنامه از فوتبال چه خبر. باز هم می‌خوایم سر بزنیم به اخبار و اتفاقات فوتبال اروپا و جهان. و ابتدا اگه یادتون باشه چند روز پیش در مورد با ارزش‌ترین دروازه‌بان‌ها از نگاه سایت ترانسفر مارکت حرف زدیم و الان می‌خوایم در مورد با ارزش‌ترین مدافعین راست صحبت کنیم، جایی که ترنت الکساندر آرنولد مدافع راست لیورپول با 80 میلیون یورو ارزش در صد قرار داره، بعد از او جاشوا کیمیش با 70 میلیون یورو در رده دومه و ژوآو کانسلو پرتغالی و بازیکن تیم یوونتوس در رده سوم با 55 میلیون یورو. بعد از اونا دیگه سرخی روبرتو، دنی کارواخال، کایل واکر، هکتور بیارین، نلسون سمدو، آرون فن بیساکا و کیران تریپیه مدافع جدید اتلتیکو مادرید قرار دارن که قیمتشون تا 35 میلیون یورو پایین میاد. اما تیم منتخب فیفا تو سال 2030 یعنی 2030 بنا به پیشبینی اسپورت 360 خیلی جالبه، یه سری بازیکنان که الان تازه رو اومدن در این ترکیب قرار دارن. حالا الکساندر آرنولدی که در مورد صحبت کردیم تو این ترکیب هم هستش، ژائو فلیکس رو ما میبینیم، کوناچه رو میبینیم، دیلیخت رو میبینیم و کوبا بازیکن ژاپنی تیم رئال مادرید به همراه امباپه و جیدن سانچو وینگر فوق‌العاده تیم دورتموند در این ترکیب 11 نفره حضور دارن که خیلی جالب توجهه و واقعا هم این جوان‌ها در آینده نزدیک میتونن جانشینانی باشن برای ستارگان فعلی فوتبال جهان که شاید سال آخر فوتبالشون رو هم دارن پشت سر میزنن. رئال مادرید اردوش تموم شد و در کانادا اونها نتایج عجیب و غریبی رو به دست آوردن. نتایج اردوی پیشفصل برای رئالیا رو اگه بخوایم لیست کنیم، مثلا مصدومیت ابراهیم دیاز بود، مصدومیت شدید آسنسیو که یه جورایی فصل رو از دست داد، مصدومیت مندی، مصدومیت یوویچ، باخت به بایر مونیخ، برد آرسنال تو ضربات پنالتی و شکست سنگین و عجیب 7-3 مقابل اتلتیکو مادرید. نمایش خیره کننده ژائو فلیکس خارج از عمل کرده بی‌نظیری که دیگو کاستا از خودش به نمایش گذاشت، از نکات برجسته بازی بود، یه گل زد، دو تا پاس گل داد، اولین دربی مادریدش. خیلی باشکوه بود این بازیکن پرتغالی. پاپو گومز بازیکن آرژانتینی تیم آتالانتا با اون قدقامات کوتاهش مورد توجه الهلال عربستان قرار گرفته بود، خودش مصاحبه کرده، خیلی جالب گفته الهلال با قایقی از پول به سراغ من اومده، اما دک کردم که زمان مناسبی برای ترک آتالانتا نیست. همونطور که میدونید برای اولین بار برگاموها میتونن در لیگ قهرمانان اروپا حاضر باشن و این فرصت از دست نداده. پاپو گومز به عنوان کاپیتان تیمو در کنار این تیم باقی خواهد موند. اما نیکولاس پپه یکی از شاه ماهی های نقل و انتقالات در این روزها باز کنید که مورد توجه چند تا تیم قرار گرفته، پی اس جی، اینتر، ناپولی، آرسنال به دنبال خریدش هستن. میگن که آرسنال خیلی نزدیکه چون با مدیر برنامه اصلا بیل بمونه در رئال مادرید و یک فصل دیگر رو کنار زیدان سپری کنه، گرچه از یه طرف شایعه های مبنی بر این که هامس رودریگز شاید بمونه و جای آسنسیو رو پر کنه شنیده میشه. با این حال بیل همچنان یکی از مبهمترین بازیکنان در فصل نقل و انتقالات پیش رو هستش و اینکه مشخص نیست او رو در فصل 2019-2020 در لباس کدوم تیم خواهیم دید. آندر شورله مهاجم تیم دورتموند آلمان هم گویا با قرارداد 5 ساله به زودی راهی اسپارتاک مسکو خواهد شد، میره به روسیه تا در کنار سردار آزمون و دیگر بازیکنان خوب لیگ روسیه بازی بکنه. دیلی میل گفته که باکایوکو و درینک واتر جایی در برنامه‌های فرانک لامپارد ندارن. باکایوکو فصل پیش هم در میلان بود، کلاً هم خرید خوبی نبود اصلا این هافک و که در موناکو هم عملکرد خیلی خوبی داشت و فصل پیش هم نتونست در تیم‌های سطح بالاتر بازی خوبش رو تکرار کنه. کنته هم از مواضع خودش و مواضع صریح خودش درباره لوکاکو کوتاه اومده، شاید یک حربه از پیش تعیین شده و تاکتیکی باشه برای اینکه بتونه مسئولان باشگاه منچستر رو راضی کنه. گفته که لوکاکو بازیکن منچستر یونایتد و صحبت کردن درباره او بی احترامی محسوب میشه، به اینتر اعتماد کامل دارم، لوکاکو مورد توجه اینتره اما نتونستن فعلا رو جذب کنن، همونطور که هنوز نتونستن الیژکو رو به خدمت بگیرن. اما بریم به سراغ یه خبر جالب که ترانسفر مارکت کار کرده. به بهونه تولد هری کین بازیکن‌های بزرگ و با ارزشی که متولد سال 1993 هستن رو بررسی کرده. هری کین با 150 میلیون یورو ارزش در صد قرار داره، بعد پل پوگ با 100 میلیون به همراه یان اوبلاک، بعدش پائولو دیبالا، ماوری کاردی، روملو لوکاکو، ادرسون مورائس، رافائل واران، نبیل فکیر و فابینیو در رده‌های بعدی قرار دارن تا جایگاه دهم. و این بازیکن همگی متولد سال 1993 هستن. ناینگولان در انتظار پیشنهاد تیمیه که تو لیگ قهرمانان حاضر باشه، در برنامه کنته جایی نداره و شنیده میشه که الان فعلا کالیاری دست به نقد ترین مشتریه این بازیکن بلژیکی به حساب میاد. پیش از این هم در کالیاری بازی کرده اما فعلا در اولویت دوم آقای بی‌اعصاب و پرحاشیه بلژیکی قرار داره باشگاه کالیاری. اما صحبت نیکو کواچ نشون میده که اونها به خرید لرویستانه بسیار نزدیک شدن. این سرمربی کروات که در بایرن مونیخ هم داره فعالیت میکنه گفته که مطمئنم که میتونیم لرویستانه رو جذب کنیم. هر دو باشگاه منتظر تصمیم گیری خود این بازیکن آلمانی هستن تا ببینیم که بالاخره چه تصمیمی رو خواهد گرفت. بلیچر ریپورت رفته بررسی کرده پرهزینه ترین تیم های لیگ برتر در نقل و انتقالات تابستانی، چه استون ویلا در صدر بوده، خیلی جالبه، اونها اولن، بعدش لستر سیتیه، بعد من سیتیه، بعد نوبت به تاتنهام میرسه و در جایگاه پنجم هم وست هم قرار داره. واقعا عجیبه، استون ویلا تازه لیگ برتری شده، با خریدای خوبی که انجام داده میخواد هر طوری شده در این فصل بمونه و جایگاه خوبی رو هم برای خودش دست و پا کنه. و خبر آخر در مورد فرانک ریبریه که گفته 2 سال دیگه میخوام به فوتبالم ادامه بدم، با توجه به وضعیتی که دارم و با توجه به شرایط فرزندانم بهترین تصمیم رو خواهم گرفت. هنوز مشخص نشده او چه کار میخواد انجام بده و به کجا میره. آرین روبن که با خداحافظی کرد بعد صحبت از الجزیره امارات به پیش اومد و الان او هم تکلیفش 100% مشخص نیست. ممنون و متشکرم که همراه ما بودید، انشالله که یه عصر خیلی خوب براتون در انتظار باشه. یا علی مدد، همچنان شنونده برنامه از فوتبال چه خبر باشید.
عصر همتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش، چند خبر فوتبالی دیگر رو با هم مرور کنیم. اسامی 9 داوری که در تست یا آزمون آمادگی جسمانی پیشفصل نمره قبول شما شنونده برنامه از فوتبال چه خبر هستید. ساعت 16:15 است. این برنامه تا حدود ساعت 17 تقدیمتون میشه. اما ادامه خبرها. ریزاسپور دستبردار پرسپولیس نیست بعد از مهدی طارمی، حالا به دنبال خیریت مهدی طارمی رفته. علی علیپور در رادار ریزاسپور. جوانها همچنان جایی در استقلال ندارن. جوانهایی که از آکادمی این باشگاه بالا اومدن، از تیمهای رد سنی بالا اومدن و به تیم بزرگسالان رسیدن. یکی از بازیکنانی که فصل گذشته در معدود بازی هایی که بهش رسید خوب کار کرد آذری بود، رضا آذری بود، که حالا در برنامه های استراماچونی جایی نداره. استراماچونی به رضا آذری گفته که اگر بمونی زمان بازی بهت نمیرسه و میتونی بری، خودت میتونی تصمیم بگیری. شرایط آغاز لیگ یک کمی هم ضربه داره میزنه به تیم امید و اردوهای این تیم. تیم فوتبال امیدمون حالا برای اردوی مهر خودش هنوز حریف تدارکاتی نداره. در همین زمینه فدراسیون فوتبال با فدراسیون امارات مکاتباتی رو انجام داده تا حریف تدارکاتی برای تیم امید پیدا بشه. گرفتن بدین شرحی که خدمتتون عرض میکنم: محمد حسین زاهدی فر، اشکان خورشیدی، رضا کرمانشاهی، یاسر همرنگ، رضا عادل، پیمان فرخی مهر، مجید محمدی، سعید رحیمی مقدم و شاهو اصلانی. داورا بعد تو تست بعدی تو آزمون بعدی شرکت بکنن، اونجا حد نصاب ها رو به دست بیارن و بتونن نمره قبولی بگیرن. در خصوص همین رد شدن، اشکان خورشیدی و محمد حسین زاهدی فر گفتن مصدوم بودیم و رد نشدیم، صرفا به خاطر مصدومیت نتونستیم که در واقع حالا اون حد نصاب ها رو به دست بیاریم. آقای رضا کرمانشاهی هم گفته که به دلیل بیماری مادرش در شرایط جسمانی خوبی قرار نداشته و به همین خاطر بوده که به حد نصاب نرسیدیم. تیم گلگوهر که در تهران اردو زده در روزهای آتی قراره که با چند تیم لیگ برتری بازی دوستانه برگزار بکنه، جمعه قراره که در اصفهان به مصاف سپاهان بره. گزیده خارج از شبکه با شهرام نوروزی بخش بعدی برنامه است.
درود به حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از روزنامه فرهیختگان انتخاب شده، گزارش فرهیختگان از پرونده های بین‌المللی فوتبال ایران هست با این عنوان: کس قهرمانی پرسپولیس در سوپر جام رو تایید میکند، تشکیل کارگروه برای مبارزه با دلالان بازیکنان خارجی. اشاره نگارنده در روزنامه فرهیختگان پرونده 10 ماهه
در تمرین تیم ملی روپایی میزده و بلاژویچ وقتی میبینه بهش پرخاش میکنه که تو اگه مصدومی پس چجور میتونی الان بازی کنی و قصد سیاه کردن من رو داری، که بعد از اون وحید هاشمیان کیفش رو بر میداره و از تیم ملی خارج میشه. همه این نکات رو اشاره میکنه و میگه که من مثل یک جعبه سیاه در فوتبال ایران هستم و اگر بخوام کتاب خاطراتم رو منتشر کنم یک کتاب قطور شاید چند جلدی هم بشه. از جمله اشاره‌ای که داره میگه بعد از اینکه علی کریمی تعویض شد در جام جهانی 2006 و اون لگد مشهور رو زد به کیف پزشکی، آمپول داخلش شکست و وقتی یحیی گل محمدی با کتف مصدوم اومد ما آمپول نداشتیم بهش بزنیم. مجموعه از این نکات جالب رو نقل میکنه. حالا بحث‌های دیگه‌ای هم هست که احتمالاً ترجیح میده با تجربه فضای عموماً تو هم با رو در بایسی در ورزش ایران در موردشون حرف نزنه، ولی اشاره‌ای که داره به یک نوعی رازگشایی و رمزگشایی از بخشایی از تاریخ فوتبال ایران هست که گفته نمیشه و خیلی اوقات با حدس و گمان در موردش ما حرف میزنیم. افرادی مثل چلنگر، مثل بقیه بازیکنان پیشکسوت، مربیانی که در کنار تیم‌های ملی بودن، انبوهی از خاطرات، تجربه‌ها و نکاتی رو میدونن که ما نمیدونیم، ولی اینها به اون افراد صرفا تعلق نداره. اینها برش هایی از تاریخ فوتبال ایران هستن که لازم است مستند بشن، لازم است مکتوب بشن که بعدها این خطاها رو تکرار نکنیم یا ازشون درس بگیریم انشاءالله. ولی نمیدونم چه اراده‌ای وجود داره که این همه ورزشکارای ما به ویژه فوتبالیستا کم به طرف انتشار خاطراتشون میرن. میدونم که چند نشر خوب ورزشی وجود داره که استقبال میکنن، اما فوتبالیستای ایرانی علاقه ای ندارن این کار رو بکنن. در چند سال گذشته کتاب رهبری سر الکس فرگوسن، کتاب پپ گواردیولا، کتاب آنچلوتی، کتاب
مرد چرا بی وفا گشتی رباب، دشمن در خفا گشتی رباب،
هر از مونده آقا سب کنید باری و آبجی و تو خوارزمتون میگوید من که جونم به این زبون بسته بنده، نفس بدون این زبون بسته نمیکشم، این از من و دعاش بریمون به مادر پدرمون میگوید من قلوب شما، من حلقه به گوش شما، ولی شما فقط 2 رأی دارید، با آق معلم میشید 3 رأی، ولی ما 4 رأی داریم.
یعنی چی؟ رای گیری برای چی بود؟
نبر وسط رای گیری خانوادگی.
چشم.
باری و دعاش فریمون گفت پس با اکثریت آرا از فردا این زبون بسته میشه کاپیتان تیم ما. دعاش فری ما نوکر تیم، قلوم تیم دوش، عبد و عبید تیم، ولی چی؟ جای کاپیتان بگی سرگروه، فدای مرامتون.
خب کسی رو به عنوان الگو انتقام کردی.
بچه رو با نیش و کنایه نچزون. بچی شد از امروز تا اطلاع ثانوی این زبون بسته چی؟ سرگروه خونه ماست. حالیتون شد؟ باری. و این زبون بسته یعنی آقای زیادی از امروز اعلام میکنه باری هر کی اسم آبجی رو با آقا آبجی رو با و آبجی بطول را بیاورد نیاورده و هیچ دامادی نباید توی خانه پدر و مادر همسرش اتراق کند و هر دامادی تا سال آینده باید تکلیف همسرش را معلوم کند و او را به خانه خود ببرد آقا. و تا اطلاع ثانوی این بود انشای من آقا.
ای بدبخت من، ای جانسخت من.
بریم بشینیم آقا.
نه.
ممکنه فرد احساس گرم شدگی و گر گرفتگی در کف پا رو احساس بکنه و ادامه اون پیاده روی و فعالیت براش سخت باشه، پس بهتر هستش حتما اینها رو به تفکیک برای ما ارسال بکنن تا ما بتونیم براشون توضیح مناسب داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. یه پیام داریم که احتمالاً مخاطبان زیادی رو خواهد داشت. خانم دکتر این سوال گفتن که فرزندشون که یک دختر 14 ساله هست به دلیل استفاده زیاد از گوشی و نشستن در یک نقطه ستون فقراتشون قوس برداشته و از شما خواستن که برای اصلاح وضعیت فعلی بدن ایشون یه راهنمایی بفرمایید.
متاسفانه این مشکل اجتماعی حال حاضرمون هستش در بلی. کنار همه موزلات اجتماعی که گاهن مثل فشار خون، بیماری های متابولیک، اینها به گوش میرسه از رسانه ها و برای اون فراخوان هایی گذاشته میشه، باید یه فراخوانی هم برای کم تحرکی و تغییر قامتی افراد گذاشته بشه، چون خود همون هم میتونه عوارض جانبی داشته باشه. مثلا شما تجسم کنین که فردی که مرتب سر به سمت پایین داره، ورزش مناسبی نداره، عضلات ضعیفی داره، بدن تحلیل پیدا کرده، یا بعضا افرادی که سن بالا دارن دچار این عارضه میشن، خود این میاد مستقیما روی کجا تأثیر میذاره؟ روی دستگاه گوارش تأثیر میذاره. مشکلاتی رو در بحث معده و دستگاه گوارش برای عزیزان به همراه داره و شاید هم به صورت عادی فرد متوجه نباشه یک تغییر ساختار قامتی میتونه این عارضه رو درمان بکنه. رو میاره به اینکه درد اون مشکل پیش آمده رو خونسا بکنه. حالا این دوست عزیزمون که عنوان کردن در
عرض الان اظهار نظر کردن زوده آقای زمانی، اجازه بدید که ایشون بره اونجا و
درمان بشه،
در درمان قرار بگیره، پلن درمانیش که مشخص شد بعد میتونیم اظهار نظر بکنیم برای طول دوره درمانش.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم.
خداحافظ.
خبرهای فوتبالی با آقای صالحی. آقای صالحی سلام، بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان رادیو ورزش، به ویژه همراهان برنامه تیتر اول. سردار آزمون سریع‌ترین گل تاریخ زنیت در لیگ برتر روسیه رو به ثمر رسوند. تیم زنیت سن پترزبورگ در هفته سوم لیگ برتر فوتبال روسیه مهمان اورنبرگ بود که با نتیجه 2-0 به پیروزی رسید. گل نخست زنیت رو در این دیدار سردار آزمون در ثانیه 11 به ثمر رسوند تا به زننده سریع‌ترین گل تاریخ زنیت در لیگ برتر روسیه تبدیل بشه. آزمون همچنین به عنوان بهترین بازیکن این دیدار هم انتخاب شد. زنیت در پایان هفته سوم لیگ برتر روسیه با 9 امتیاز صدرنشینه و سردار آزمون هم 2 گل به ثمر رسونده. تیم خنت در هفته نخست لیگ بلژیک در حضور 19 دقیقه میلاد محمدی مقابل شارلوآ به تساوی 1-1 رسید.